الهی، گناهکاران از عظمت تو نکاهند و اطاعت کنندگان بر قدرت تو نیفزاگند. آن کس که از قضای تو به خشم آید نتواند فرمانت را برگرداند و هر کس که به فرمان تو پشت کند از تو بی نیاز نگردد. الهی، ما را لحظه ای و آنی به خود وا مگذار.
امروز سه‌شنبه، ای رحمت بی منتها، ما از نگاه تو آغاز می شویم. دستی بر سر دلمان فراز کن، بگذار در نگاهت بی کرانه شویم. ما سرپناهی بجز ستاره نگاه تو نداریم. بارانی از عشق بر بوته دلهامان فرو ریخت. با این نام صدا می کنم تو را،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
یک نفر در جان من در های هوست، می شناسم این صدا فریاد اوست. با من است اما نمی دانم کجاست، اینقدر دانم که با من آشناست.
یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین.
گر نگیری ظلمت جسمم به نور، نورت از ظلمت کجا ماند به دور. از تملق بر نگردانم زبان، تا کنی دعوت مرا سوی جنان. همچنان دارم بس از تو التماس، تا به خوبانم دهی آنجا تماس. این که دست از دامن تو نکسلم، معرفت شد از تو حاصل در دلم. که توی بخشنده عز و بقا، صاحب جود و کرامت با سخا.
بعضی از اجله عوام و خواص جهال این حرف رو زدن که میگه من با خدا قهرم، یعنی چی مزخرف، یعنی چی؟ برای اینکه معنی استجابت رو نمیتونه. میگه هرچه دعا کردیم، نذر کردیم، نشد. به کجا برم؟ به هر دری زدم، نشد. عزیز من، آقای پیامبران میگن اگر شما اونی چی میخوای عیناً اون داده نشد، چیز دیگه داده میشه. پس استجابت هست، دستت پر میشه، مونده یه شرایط هم داره. شرایطش چیه؟ یکی از شرایط استجابت دعا این است که می فرماین المدحة ثم الدعا. امیر المومنین فرموده اول خدا را یک قدری حمد و ثنا بکنید. ببینید دعاهای صحیفه تماما با حمد و ثنای خدا شروع میشه. حالا اینا را مگه بلد نبودیم؟ مثلا نشستی دعا میخوری، اول یه دوتا بگو یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یه چند جمله از وصف خدا بگید. حالا چرا نعوذ بالله خدا مثل ماست مثلا از مد حسن خوشش بیاد؟ نه نعوذ بالله، نه. این شما چند از اوصاف خدا بگین در اول دعا، این به خدا شناسی شما کمک میکنه. خدا شناس هرچی بشین دعاتون زودتر مستجاب میشه. داریم در حدیث که یک نفر آمد، پیغمبر اکرم نشسته بود، آمد تو مسجد، رسید شروع کرد بی مقدمه، خدای قرض دارم، خدای چی چی چی. حضرت فرمود عجل العبد ربه، این بنده با خدای خودش شتاب زدگی کرد. بعد یکی دیگه آمد، خدا را حمد و ثنا کرد، پیغمبر آلش یاد کرد، بعد دعا کرد. حضرت فرمود سل تعتهو، تو بخواه که به تو داده می شود. بل یکی از آداب دعا این است که با حمد و ثنا شروع بشه، یک. بعدن می فرمد اعتراف به گناهانت که پروردگارا من می دونم بنده گناهکارت هم و گناه زیاد کردم. بعدن یاد نعمتهای خدا، خدای من اینقدر گناه کردم، اینقدر تو به من نعمت دادی، چقدر نعمت داده خدا، اصلا نمیتونیم بشماریم. بعدن باید پیغمبر و آلش رو یاد کنی. اصلا دعای بدون یاد اینا بالا نمیره، خاطرت جمع باشه. وقتی که دعا تمام شد، بازم درود و رحمت بر پیغمبر آلش، همش که تمام شد آخرین جمله ما شاء الله لا قوة الا بالله.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. در گفتار پیشین از شرح باب اول بوستان سعدی به اینجا رسیدیم که سعدی بزرگ در نصیحت به حاکم جامعه میگوید خدا ترس را بر رعیت گمار، خدا ترس را بر رعیت گمار، که معمار ملک است پرهیزگار. بداندیش توست آن و خونخوار خلق، که نفع تو جوید در آزار خلق. ریاست به دست کسانی خطاست، که از دستشان دست ها بر خداست. ریاست به دست کسانی خطاست، که از دستشان دست ها بر خداست. حکومت و ریاست دادن به کسانی که از ظلم و بیداد آنها مردم دست تضرع و زاری و دادخواهی به درگاه خدا برداشتند خطاست. ریاست به دست کسانی خطاست، که از دستشان دست ها بر خداست. سعدی به حاکم جامعه میگوید وقتی تو زمام امور مردم رو به دست بیدادگر بدهی، ظلم و ستم او مردم رو دست به دعا میکنه و مردم از خداوند میخواهند که ریشه او و تو را بکنند. این مفهوم رو سعدی در ابیات پیشین هم آورد که گفت خرابی کند مرد شمشیر زن، خرابی کند مرد شمشیر زن، نچندان که دود دل پیر زن، چراغی که بیوه زنی برفروخت، بسی دیده باشی که شهری بسوخت. سعدی به حاکم جامعه میگوید از دود آه مظلومان بر حذر باش، که اگر دست به دعا بردارند و از خدا مدد بخواهند، بنیاد حکومت تو بر باد خواهد رفت. امام حسین علیه السلام می فرماید ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، از ظلم به کسی که در برابر تو هیچ یاری کننده ای جز خدا ندارد بر حذر باش. علی علیه السلام هم به مالک اشتر فرمود هیچ چیز به قدر ظلم و ستم موجب دگرگون شدن نعمتهای خدا و شتاب گرفتن عذاب خدا نمی شود. فإن الله سمیع دعوت المزتهدین و هو للظالمین بالمرصاد، بی تردید خداوند دعای ستم دیدگان را می شنود و او همواره در کمین ستمگران است. سعدی هم میگوید ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دست ها بر خداست.
بر آستان جانان شرح شیدایی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو. در دلم کنم جستجوی تو
جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. به شما همراهان فرهنگ و هنر سلام و درود می‌فرستیم و از شما دعوت می‌کنیم در این برنامه با ما همراه باشید. برنامه امروز از نشستی یاد میکنیم با موضوع بازخوانی اندیشه های پروفسور محسن هشترودی، اندیشمند و ریاضیدان برجسته. اکنون سخنان دکتر تومانیان، رئیس شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم را درباره پروفسور محسن هشترودی میشنویم.
من چند خاطره از پروفسور هشترودی میگم به خاطر اینکه بشناسید شخصیت ایشون رو و نحوه تفکر ایشون رو از ریاضی و هندسه. من 2 سال شاگرد پروفسور هشترودی بودم در دانشگاه تهران. جمعه 12 آوریل 1961 در کوی دانشگاه تهران امیرآباد نشسته بودیم با هم کلاسی‌های ما. رادیو اعلام کرد که گاگارین به فضا رفت. فهمیدیم که فردا صبح درس ما چیه. پس میخوام بگم که ایشون فقط ایکس ایگرگ درس نمیداد، مسائل علمی روز رو یاد میداد به دانشجویان خودش. و گاگارین در مدت 108 دقیقه یک دور کامل دور کره زمین دور زد و درست همون جایی که تعیین کرده بودن به زمین نشست. چند ماه بعد که آمریکا ماهوارش رو فرستاد، فقط 17 دقیقه چرخید و بدون اینکه یک دور کامل به چرخه به زمین برگشت. کجا فرود آمد؟ یه محوطه بسیار بزرگی از دریا. پروفسور هشترودی میگفت که ریاضیات شوروی خیلی دقیق تر است از ریاضیات آمریکا. در همون زمان کندی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تمام برنامه‌های آموزشی ریاضی از دبستان تا دانشگاه باید بازنگری شود. ریاضیات کلاً از طبیعت گرفته شده است و بعد به شکل مجرد در اومده است. برای اینکه این مفهوم رو به ما یاد بده، گفت فرض کنید روی زمین صاف یک دایره رسم کنید، نفت بریزید، آتش بزنید و یک کرمی رو، کرم خاکی که در حقیقت فقط روی کف زمین میتونه حرکت کنه، در اونجا قرار بدید. میخواست بگه که بعد فضا یعنی چی؟ افزایش بعد چه حسنی میتونه ایجاد کنه در ریاضی؟ این کرم نمیتونه از این آتش خارج بشه و مجبوره یا همونجا بمونه یا سوخته بشه. اما اگر یک مگس در اونجا قرار بدید، از بعد اضافی طوری خارج میشه که هیچ سوخته نمیشه. پس به این وسیله میتونست به ما بگه که بعد اضافی وسیله بسیار مناسبی است در ریاضی. در دو بعدی نتونست، ولی در بعد سوم اون مگس تونست از اون آتش بیاد بیرون. بعد میگفت خب ما در فضای سبودی هستیم، ما موجود سبودی هستیم، اما دیوارها دو بعدی اند. داخل کره زمین سبودیه، سطح کره زمین دو بعدیه. چند مثال دیگه بعد میگفت خب پس نگاه کنید که مرز هر فضا یک بعد کمتر است از بعد خود فضا. سه بعدی است، دو بعدی. داخل کره سه بعدی است، سطحش دو بعدی است. از اونجا پس توجه کنید که چطور میتونست مفاهیم ریاضی رو با مثالهای بسیار ساده طبیعی یاد بده، و بعد میرفت روی ابعاد خیلی بالاتر و صحبتهای خودشو انجام میداد. ایشون علاقه زیادی بین دانشجویان اون زمان آدکر نووقت فرمودن ایجاد کرد که بچه ها فهمیدن ریاضی یعنی چی. در سخنرانی هایی که ایشون انجام میداد تمام خیابان پر بود و ما میرفتیم در خیابان مینشستیم با بلنگو صحبت های ایشون رو میشنیدیم. ایشون در رابطه با زبان فارسی میگفت ببینید الان علم داره به قدری سریع جلو میده که ما بچه ها رو نباید وقتشون رو تلف کنیم. ریاضیات رو طوری درس میداد، من بودم در سر کلاسی که ایشون ریاضی درس میداد برای رشته زیست شناسی، درست مثل که یک نفر زیست شناس داره ریاضی درس میده. اینقدر قابل فهم بود برای دانشجویان اون زمان. من صدمین سال ایشون رو در دانشگاه تبریز جشن گرفتم. البته برنامه ریزی کرده بودم با استاندار اون زمان که آقای دکتر سبحان‌اللهی بود که الان رئیس دانشگاه خوارزمی هست، رفتم پیشش. ایشون هم ریاضی بود، گفتم همچی کار. گفت خیلی کار خوبی میکنید، حتما این کار بکن و آقای چرن هم دعوت بکن، و بودجه خیلی خوبی هم بر ما گذاشت. من داشتم برنامه‌ریزی میکردم، ایشون عوض شد، استاندار عوض شد. بعد از یه هفته من رفتم گفتم که جناب استانداری همچی برنامه داریم فلان اینا، گفت یه هفته دیگه بهت جواب میدم. هفته دیگه رفتم، گفت نه، تعطیل شد برنامه من. ولی من اومدم به عنوان اون زمان من عضو فرنگستان بودم، اومدم از فرنگستان فکر کنم 50,000 تومان گرفتم، بردم این دفترها رو این رو درست کردم. این ببینید با خط خود اشرودی بیوگرافی خود اشرودی است. اینو درست کردم، تمام مسائلی که ایشون برای بچهای دانشگاه نوشته بود جمع کردم، تایپ کردم. یه قسمتی هم مسائلی است که به زبان فرانسه نوشته بود، اونا رو جلد کردم، یه همچی تی درست کردم. بعد تمام سخنرانی‌هایی که ایشون داشت، تمام روزنامه رو گرفتم و تمام دیوارا رو پر کردم و یه فیلمی هم درست کردم و در همون کنفرانس قرار دادم. بعد برگزار کردم این صدمین سالش رو با این مسائلی که من داشتم. ایشون آقای مصفی رو تشویق کرد که اولین مجله یکان، مجله ریاضی برای دبیرستان مثلا انتشار داد و چندین سال من یادم است که ازش استفاده میکنه و بهترین مجله ریاضی اون زمان بود، و تشویق کرد ایجاد انجمن ریاضی ایران رو، و انجمن ریاضی ایران به وجود اومد و تا امروز هم یکی از بهترین انجمنهای ریاضی انجمنهای ریاضی علمی در ایران هست. برای اینکه بفهمید دانشجویان چه فکری نسبت به پروفسور اشرودی میکردن، من یک مثال رو بگم خدمتون. دانشگاه اعتصاب بود، پروفسور اشرودی اتاقش در طبقه چهارم دانشکده گروه ریاضی دانشگاه تهران بود، دانشجو ریخته بودن تو این ساختمان. پروفسور اشرودی از اتاقش اومد بیرون، تمام دانشجویان ساکت، داد بیداد میکردن ساکت. یک راهروی رو باز کردن از طبقه چهارم تا پایینشون، بدون اینکه کلمه حرف بزنه اومد بردن تا دم در دانشگاه، ایشون رفت بیرون، بعد دوباره شروع کردن به داد بیداد کردن. پس احترام خاصی رو دانشجویان نسبت به پروفسور اشرودی داشتن.
در اینجا از شما دعوت میکنیم به بخشی از صحبت‌های زنده یاد پروفسور محسن هشت‌رودی توجه فرمایید.
پروفسور گفتگو در امریست که به نظر عجیب خواهد نمود. پیشرفت دانش و تحول تکنیک ملاحظه می فرمایید که زندگی رو مشکل تر کرده. یادی از برتان راسل باید بشه که جهنم موجود علمی رو وعده می داد، زیرا اگر اداره اجتماع رو به دانش بیرحم و بیاتفه، نه از این بابت که فرض بفرمایید اهل سخت گیری یا شقاوت، نه، زیرا در دانش رو صحیح و غلط امریجهی مطرح می کرد. زشت و زیبا و خوب و بد و مضر و مفید و اعلا و ادنا در علم مطرح نیست. بیشک اگر اداره جامعی رو به دانش و بگذاری، شاید تکنیک و دانش رفاه و آسایش رو زیاد کنید، اما تأمین سعادت از راز سربموهی سرششه میگیره که معبر دانش از اون راه نمیتیزنه. پرسن رسل به این ترتیب جهنم موعود علمی رو وعده کرده بود. ما در تلیه پیدایش این جهنم علمی هستیم. راه گشایش راه هنر اخلاق و در این صورت بیشک بایستی به فجر اندیشه بشری برگشت، زیرا می دانیم که روابط انسان ها در هزاران هزار سال پیش بیشک روابط عاطفی بوده. روابط منطقی جدید که از اقتصاد یا از تکنیک و دانش پیش میاد، راه هاییست که در قرن بیستم گشوده شده و روابط منطقی به وجود آورده. بیشک آسایش و رفاه منطقی، آسایش و رفاه رو بیشک روابط منطقی یا ضوابط منطقی تأمین میکنه. ما سعادت جز وابستگی انسان به انسان، یعنی انسان فرد انسان رو باید دوست داشته باشه، این با راه عاطفیست. جستجوی فجر اندیشه انسانی با چند نقطه ای که عرض خواهم کرد در قرن بیستم امر مهمیست، زیرا بایستی برگشتید که چرا تنهایی نیست که بگید که وسایل جنگی و مخرب کاملتر شدن. هیچ وقت دانشمند قرارش از شکافتن اتم، ساختن بمب و بر سر دیگران ریختن نیست. جهان مداران و جهان گشایان چنین دعوی دارند. بیشک از هر چیزی به هر صورتی میتوان استفاده کرد. هنر رو میتوان در ضد اجتماع به کار برد یا در خدمت اجتماع گذاشت. وظیفه اونه هیچ کدام این دو نیست، یعنی وظیفه دانش هم هیچ مسئله مضر و مفید نیست، صحیح و غلطه. نباید تصور کرد که تکمیل وسایل جنگی کشتارها را زیاد کرد. کمبود ارتباط عاطفی انسان موجب این شده. پیشرفت دانش به زیان اخلاق و هنر تمام شده. بیشک گناه ناخواسته دانشمند رو معصوم دیگری باید به عشق چشم تعجیه کنه و این وظیفه هنرمند. اگر هنرمند به نظر سرسام زده میرسه، زیرا او به رابطه عاطفی انسان بیشتر توجه داره.
دکتر صبحانی درباره دکتر محسن هشترودی سخن میگوید.
از استاد محقق که اولین بار و استاد بلخاری که دومین بار برای استاد محسن هشترودی بزرگداشت گرفتند سپاسگزاری میکنم. از حاضران محترم که تشریف آوردند به این مجلس رونق بخشیدم ممنونم. و از استادم که در سال 39 و 40 استاد دکتر منوچهر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز که محبت دکتر هشترودی را در دل من کاشت یاد میکنم و نامشون گرامی. بعضی ها متولد میشن و میمیرن، بعضی ها متولد میشن ولی به حیات میپیوندند، از دنیا نمیرن. دو سه سطر از مردی که در 604 به دنیا آمد، جلال الدین محمد بلخی میخونم، و چند سطر از استاد محسن هشترودی که در 1286 به دنیا آمد و هنوز هست. این چند سطر اول از مولانا جلال الدین هست در فیه ما فیه. مهندسی خانه‌ای در دل ورانداز کند و خیال بندد که عرضش چندین باشد و طولش چندین و صفحه‌اش چندین و صحنه‌اش چندین. این را خیال نگذارد.